أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 53-54 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. بخش بسیار مهمی در این سوره مبارکه به پایان رسید و این چند آیه هم ادامه همان بخش. حضرت باری تعالی صحنه بسیار فوق‌العاده‌ای رو مطرح کرد که انسان وارسته مؤمنی در شرایطی که باید به صحنه بیاید به صحنه آمد، به ایمان خیش رو به تمام معنا نشان داد، حتی شاید جان خود رو هم بر سر ایمان و دفاع از حقیقت و فضیلت گذارد. مؤمنی از آل فرعون خواندیم تمام موارد و خصوصیات و در انتها هم حضرت باری تعالی فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. این سنت الهی است که ما نصرت می دهیم رسولانمون رو و مؤمنان را در زندگی دنیا، در عالم قیامت که یوم یقوم الاشهاد است، عالم اقامه شهادت شهود در قیامت، اونجا که هیچ عذری هم نفعی نمی کند و معذرتی پذیرفته نمی شود. به دنبال اون فرمود و لقد آتینا موسی الهدى، ما به موسی هدایت دادیم و کتاب را به بنی اسرائیل به میراث دادیم. خب البته مشخص است دیگه ادامه همان است، چون ماجرا ماجرای موسی و فرعون و قضایایی از این جنس بود. به همین خاطر به عنوان یه جمع‌بندی پایانی همین نکته مطرح می شود. با این ارتباط که خدمت دوستان پنج مصداق از نصرت و یاری الهی نسبت به رسولان و مؤمنان رو در گفتگوی قبل مطرح کرد. یکی از اونها اعجاز پیامبران الهی بود. دومی یا اون محتوای برهان و دلیل قوی و قویمی که این مردان الهی عرضه می کنند از سوی خداوند دریافتند در تقابل با خصم، و نقطه مقابل خودشون برگ برنده این بزرگواران و نصرت مستقیم خداوندی است که الان اشاره به این دو می کند. اشاره به این دومی عمدتاً در اینجا می بینیم، یعنی مصداقی از همون نصرت الهی مطرح میشه. قطعا ما دادیم به موسی الهدى، خدا را به موسی دادیم. با توجه به تعاریفی که الان هم در آیه بعدی هدى و ذکرى، این کلمه هدى ویژگی عمده تورات موسی معرفی میشود، دور نیست که مراد از این هدى همون وحی الهی باشد و کلیت تورات وحی. ما به موسی خدا را دادیم. اونگاه فرمود و ما به میراث دادیم کتاب را به بنی اسرائیل. تعبیر یه تغییر پیدا می کند. از اون خدا تعبیر به کتاب می شود. نام وحی الهی کتاب از خداوند. وحی خود رو بارها در قرآن به عنوان کتاب معرفی می کند. نه تنها قرآن را که ذالک الکتاب لا ریب فیه، بلکه عمده وحی الهی کتاب است. اینها و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، قبل از قرآن کتاب موسی است. پس کتاب عنوان وحی الهی است به دلیل اون ثبات و پایداری که در محتوا و متن اون وجود دارد و نظم ویژه‌ای که خداوند درز می‌کند بر گیرندگان آن. فرمود ما به موسی خدا را دادیم و کتاب را به بنی اسرائیل به میراث. این جمله را من به سادگی تو می‌گذارم و خدمت دوستان یه نکته کوتاهی رو در مورد ارث و این میراث کتاب عرض می‌کنم و ادامه بحث که حساسیت‌های بیشتری دارد خواهیم گفت انشاءالله امشب. اما این تعبیر تعبیر عجیبی است که خداوند در مورد کتاب تورات به کار می‌برد که در مورد قرآن هم به کار می‌برد همین ویژگی را. ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا. ما کتاب و قرآن را به میراث دادیم به بندگانی که برگزیدیم. یعنی از وحی قرآن تعبیر به میراث میکند عزیزان، به ارث میکند. خیلی تعبیر تعبیر عجیبی است و نکات مهمی رو از این تعبیر قرآن میتوان استفاده کرد با اون فهمی که انسان ها از ارث دارند. اولین ویژگی که همه از ارث به ذهنمون میآید این است که میراث و ارث مالیه ایست که انسان بهایی برای اون پرداخت نمیکند و مشقتی برای تحصیل اون به دست آوردن اون، نه برای حفظش، برای تحصیل و به دست آوردن اون نمی کشد آدمی. این ارث است. بالاخره پدر بزرگوار اینجا در یه شبی چنینی در کنار جوار آستان قدس رضوی سر به تیره تراب می نهد، به رضوان الهی می پیوندد انشاءالله. ناهازاده دختر خانم اون سوی دنیا یک شبه مالک تمام ارث پدر می شود در عالم خواب. تمام این مال منتقل شد، اسناد پدر باطل، از فردا اسناد منتقل خواهد شد به این نور دیده و بالاخره یک بار صاحب یه موقعیت اونچنانی خواهد شد. هیچ مشقت و زحمتی برای ارث کسی نمی کشد، بها ارث رو کسی نمی دهد در دریافت اون. عیناً این نکته رو شما در وحی الهی می بینید. هیچ کس نمی تواند عزیزان بها وحی رو بپردازد با گرانسنگی و پربهایی که وحی الهی دارد، حال تورات موسی و یهودیان باشد یا قرآن کریم و مسلمانان باشد. بها یک آیه قرآن رو کل پیکره جامعه اسلامی در طول تاریخ نمیتواند بپردازد. یک آیه اون رو، گرانی اون رو و بهای اون رو هیچ کس توان پرداخت اون ندارد. میراث است. چه میراثی است این وحی، چه پربها، چه کاری کردن مسلمانان برای به دست آوردن این وحی. مشقتی نیست، زحمتی رو بر خودشون هموار نکردن که چنین حکمت نابی را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، این گونه خداوند این مجموعه نورانی را و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین، این شفاء و رحمت رو، این نسخه هدایت را این گونه ارزانی فرموده است. به کدوم با، به کدوم قیمت ما پرداخت کردیم عزیزان؟ و همین دلیله که شاید قدر آن نمیدانیم که چیز در دست ما و چه داریم و چه سرمایه‌ای رو خداوند مرحمت فرموده است. پس اولین نکته از تعبیر وحی به میراث همین نکته زیباست که باید به اون توجه داشت. نکته دوم این که عزیزان فهم در میراث یکسان نیست. یعنی انسان ها در قاعده ارث یکسان ارث نمی برند. عزیزانی که آشنا هستند با قواعد مدنی کتاب ارث رو می دونن، اونها که با فقه آشنا هستند، از مباحث بسیار پیچیده فقه ما کتاب ارث است و تمام تقسیمات و اون پیچ و خمهایی که دارد. بالاخره سهم والدین چیست؟ سهم فرزندان کدام است؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سهم پسر کجاست؟ سهم دختر کجاست؟ کجا زن و مرد با هم برابر میبرند؟ و لعبویه من کل واحد من هم السدس، پدر و مادر یک ششم، بعد این بدل میشه یک جا به یک سوم. یه پیچیدگی هایی در باب ارث دارد شگفتا. به این امرون حلک و لیس له ولد، اگر کسی فوت کرد فرزندی نداشت، طبقه دوم یه موضوعی به نام کلاله مطرح میشه. کلاله کسی در حاشیه نسب سهم نمیبره، سهم دیگران رو کم میکنه. یه پیچیدگی هایی است در باب ارث، یعنی در باب میراث یک ثانیه در بهره‌مندی نیست عزیزان. وحی این چنین است، انسان ها یکسان از وحی بهره نمیبرند. یکی از وحی بهره میبرد در حد قرائت ها، یکی در حد بوسیدن و بر طاق نهادن مصحف بهره میبرد، یکی در حد عکس یادگار در سفره عقد بهره میبرد، یکی تلاوت این کتاب میکند، یکی تدبر این کتاب میکند، یکی با آیه آیه اون میخوابد و بر میخیزد و زندگی میکند، روح میدمد در وجودش تک تک این آیات. سهم انسان ها یکسان نیست، یعنی به همت انسان ها و تلاش انسان ها سهمشون در باب میراث وحی متفاوت میشه عزیزان. این حکایت رو گفتم خدمت دوستان عزیز و شاید به ذهنم میاد که جاهایی هم نوشته باشم این رو، محضر ما رو که دوستان از راه روشن ترجمان فارسی اون و اون متن اولیه عربی اون، المحجت البیزا، آخوند ملا محسن فیض کاشانی، تبویب و منظم شدن احیاء و علوم دین غزالی توسط این دانشمند بزرگ شیعی، اومده است بسیار یه گفتمان شیعی و سنی عالی رو در این کتاب مطرح میکنه. در کتاب القرآن به اینجا میرسد، بزرگان میگوین این خدا آخونده ملا محسن فیض است، اما نمیخواد به خودش نسبت بده، به شیوه بزرگان. کسی انسانی این گونه میگوید، کسی گفت قرآن رو میخواندم اما هنگامی که میخواندم بالاخره در حدی مثلا بهره سطحی جهاتی میبردم، دانستم که باید کار بیشتری در ساحت این کلام بشود، طهارت بیشتری در نفس و وجود خودم ایجاد کردم، هنگامی که میخواندم احساس میکردم من نمیخوانم، رسول خدا میخواند، من میشنوم. یه قدری با خودم بیشتر کار کردم، نفسم روی قدری صیقل بیشتری زدم، کار به اونجا کشید که هنگامی که میخواندم گویا جبرئیل میخواند و من میشنوم آیات وحی را. یه مقداری بیشتری نفس رو چکشکاری کردم و تطهیر بیشتری در این وجود آمد، به اونجا رسید آخوند ملا محسن فیض میگوید، به اونجا رسید که هنگامی که میخواندم گویا قال الله تبارک و تعالی، خدا میگوید و من میشنوم. این میشه ارث کتاب، یعنی این ارث به این شیوهی که امکان اون هست که این طبقات رو طی کرد و به اینجا رسید. اما نکته غم‌انگیزی که اینجا وجود داره در باب ارث قرآن عزیزان، در باب ارث وحی، این است که از ویژگی های ارث اینه که گاه میراث به مانع برمیخورد، یعنی قطع میشه ارث، ممنوعیت در ارث، محرومیت در ارث پیش میاد. کجا؟ اونجایی که خدا اینها کرده کسی دست به خون مورث خود آلوده میکند، یعنی یه فرزندی پدر میکشد. القاتل لا یرث اباه، اولین اتفاقی که میفته در ارث پدر محروم میشه قاتل. هر کسی از هر کسی ارث ببرد اگر او را به قتل برساند، اولین اتفاق مالی اینه که از ارثش محروم میشه. این هم یه قانونی است بسیار حساب شده، چون ممکن است پاره از این جنایت ها به انگیزه های مالی باشد. اولین اتفاقی میفته نقض عرض میشه، صد خواسته میشود و مقابل اون قانون الهی چنینی پیش بینی میشه. پدری مسلمان از فرزند کافر ارث نمیبرد، الکافر لا یرث المسلم، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اینها رو میگن قواطع ارث، اینا ارث رو ممنوع میکنند. پس ارث یه مقوله ایست که به مانع برمیخوره، گاه کسی ارث نمیبرد. اگر خداوند وحی الهی رو ارث و میراث تعبیر میکند و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب عزیزان، گاه انسان ها از ارث محروم می شود، از وحی الهی محروم می شود. کار به آنجا می کشد که فی آوان هم وقر، گویا در گوش ایشان فرو رفته از سنگینی ها، گویا قلب های اینها اکنه فرو رفته در کنان، به تعبیر قرآن این تیردانی که این عرض به خدمتون تیرانداز ها و سوارکار ها در گذشته شکارچیان پشتشون قرار میدادن، تیرها رو داخل اون میکشیدن، چله کمان بزد تیر بر چشم اسفندیار. جهان تیره شد پیش اون نامدار، اون رو کنان میگفتن که میپوشید تیر را. قلوب هم فی اکنه، یه عده در قبال وحی کنان دارن، هیچ بهره ای نمیبرند. بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهنین در سنگ. محرومیت از ارث، حالا برو عواملش رو پیدا کن ببین چیست و کدام است. خیلی تعبیر زیبا ولت، من سه نکته عرض کردم، بیش از این هم قابل گفتن است در این تعبیر زیبای قرآنی. فرمود و ورثنا بنی اسرائیل الکتاب، به موسی این هدا رو دادیم و آنگاه میراثی شد برای بنی اسرائیل. و شاید چهارمیرم بگم اب نداره، بالاخره از ویژگی های ارث آن است که هیچ ارثی برای وارث نمیماند، هر ارثی که برای وارث است ارثی است برای وارثان بعدی. همان گونه که از پدر به ما منتقل می شود، از ما به فرزندانمون منتقل می شود. وحی الهی این چنین است، اختصاص به کسی و گروهی و جماعتی ندارد. ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، می چرخد و می گردد فراتست انسان ها و به جماعت بعدی و گروه بعدی منتقل می شود. به دنبال اون فرمود خودم و ذکرا لأول الالباب، خداوند به موسی، نصرت موسی این بود که خدا این وحی رو به اون داد و این کتاب مستطاب رو به بنی اسرائیل به میراث داد. حالا می فهمد این کتاب مستطاب و این وحی، خودم و ذکرا، این یه خدا بود و یه ذکرا بود. لأول الالباب بسیار تعبیر چشمگیره درخشانیست. استحضار دارید گاهی محضر ما را که دوستان مفصلتر اشاره شده است که مجموعه وحی الهی رو که نگاه میکنیم تفاوتی نمی کند. ما هم قرآن خودمون رو میگیم، تورات و موسی هم همین. مجموعه اون که خدا به عنوان وحی در قرآن فرستاده است دو جنبه دارد عزیزان. یعنی یه بخش از قرآن جنبه نو آموزی دارد، بخشی از قرآن جنبه بازآموزی دارد. یعنی بخش از آیات شریفه قرآن مفید علم آگاهی نوی به انسان ها می دهد که ما از اون غافل و فارغیم، در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی، تاریخی، اجتماعی، ادبی و غیره. اما گاهی بخش از مطالب قرآن تعلیم نیست، یعنی این نیست که یزکیهم و یعلمهم الکتاب، بحث تعلیم نیست، بحثیست که انسان ها متاسفانه از داشته و علم خود فارغ و جدایند. کار قرآن این است که انسان ها را به ذکرشون وادار کند. انما انت مذکر پیامبر، ان هو الا ذکر للعالمین. این کتاب باید ذکر باشد، یعنی بیاد به خود بیاورد کدام انسان است که نداند که اگر پیمانی رو امضا کند باید پای پیمانش باشد. از شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، سیاه، سفید، زرد، سرخ سوال کنید، تمام نژادهای بشری، عالم، جاهل، غنی، فقیر، حتی کودک، از همگان سوال کنید آیا اگر پیمانی بستیم باید به این پیمانمون وفا کنیم یا نه. کیه که شما بگه نه؟ همه میگن عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. اینو که همه اتفاق نظر دارن، این چیزی نیست که کسی بخواد بداند. یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس چرا خدا من میگه به عهدتون و عهدتون وفا کنید؟ این که آموزش نیست، این چیه؟ تذکر است، یاداوری است، به خدا آوردن است. چون متاسفانه آدمی عهد و پیمان خیش رو به بوته نسیان میسپارد، میبندد عهدش رو، غفلت میکند، میگوید سخن رو پای سخن خیش نمی ایستد. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ از هر کسی سوال کنید گله میکنه به شما از فاصله عمل و گفتار. یا فلانی اهل حرف است، اهل عمل نیست، صد تا قول به ما داده یک عمل نکرده، همه گله دارند از این. بنابراین همه بلدن این معنا رو، چیز نوی نیست. اما قرآن میگن این پیام رو، بخشی از قرآن یادآوری است عزیزان، بازگرداندن انسان به فطرت درونی خیش است و هشدار دادن، غبارها رو به کناری زدن و آدمی رو متذکر کردن است. فرمود خودم و ذکر آل اول الالباب، این کتاب رو خداوند داد، یه بخش اون خدا بود، یعنی نوع آموزی بود. چیزهای جدید، آموزه‌های نوی رو خداوند در تورات و موسی داد به بنی اسرائیل و یه بخش اون هم البته به ذکرها، تذکراتی بود که باید می آمد. همون گونه که قرآن این چنین است، از یه طرف ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، از یه طرف ان هو الا ذکر للعالمین، هر دوست. اما نکته زیبایی که در انتهای آیه دیده می شود این است که فرمود هدن و ذکر لأولی الالباب. این کتاب رو به بنی اسرائیل دادیم، بخشی از اون هدایت، بخشی از اون ذکر، اما لأولی الالباب، برای اولی الالباب. خب این این عبارت رو شما تو قرآن میبینید در موارد مختلف، هدن و بشرا للمحسنین للمؤمنین، هدن للمتقین. این قرآن هدایت برای متقین است، هدایت برای محسنین است، بشارت برای مؤمنین است. محسن و متقی و اینها میشن هدایت پذیر از قرآن و بالاخره مخاطب قرآن. اینجا هم هدن و ذکر لأولی الالباب، با حال این که میدانیم وحی الهی برای که میآید، برای ناس. تورات برای کیست؟ برای مردم، برای ناس. قرآن مخاطبش کیه؟ ناس و مردم. اما این تعبیر رو هم اینجا میبینیم، هم در مورد قرآن میبینیم که یه ظرافت و لطافتی داره که باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم. اما اجازه بدید مختصر، هرچند گفتیم در جای خودش، اما این اولی الالباب رو هم یه توضیح بسیار کوتاهی عرض میکنم. دارندگان لب، الباب جمع لب، لب مغز. هنگامی که مغز رو نگاه میکنید، نوعاً پیرامون هر مغزی چی وجود داره؟ قشر وجود داره. شما یه هسته ای رو که نگاه میکنید، یه هسته یه میوه رو که نگاه میکنید، داخل دور این یه قشری وجود داره. این گردو رو نگاه میکنید، پوست اولیه داره، پوست چوبین داره، بعد خود گردو رو که عرض به خدمتون اول فصل هم که باشد و بالاخره اون گردوی خاص تازه، اون پوسته کرمی رنگ رو هم مایلید بردارید، شاید اون موقع یه تلخی خاصی داشته باشه، هرچند مفید فایده باشه، اما با مزاق و طبع ما نسازد. اون رو هم بر میدارید، بعد این سفید و ناب این مغز گردو رو میخورید، مفید کامل، فسفر عالی، همه چی درش دارد و بسیار عالی. میگن که برای مغزم خیلی مفید است، برای اونهایی که کم بوده مغز دارن براشون این مفید است و چنین رو چنان میکنن. این قشرها رو از رو میگیریم، میرسیم به چی؟ به مغز. اون مغز اسمش در لغت عرب لبه. اینها که دورش هست قشر. استعذار دارید عزیزان، این تعبیر عجیبی است که خداوند به کار میبرد. عمده آدمیان، همه آدمیان، مگر اونها که اختلالی در دستگاه‌های وجودی اونها باشد، دارای عقلند. تمام انسان‌ها اولی العقولند. تفاوت انسان با دیگر حیوانات اینه که صاحب عقل است انسان، اما همه انسان‌ها صاحب لب نیستند. همه انسان‌ها عقل دارند اما لب ندارند همه انسان‌ها. نه اینکه ندارند، اما وجود ندارد برای اونها. یعنی از قوه به فعل نمیرسه لبشون. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما عقل داریم عزیزان، اما این عقل ما زیر چیست؟ لب داریم اما زیر قشرها فرو رفته است و این لب خودشو نشان نمیده. این عقل ما انارت العقل مکسوف به طوع الهوا و عقل و آس الهوا تزداد و تنویرا. روی این عقل ما یه قشرهای اومده است، حائل شده است، حاجب شده است، گرفته که نمیگذارد این عقل لب ملخص پاکیزه یک دست باشد. این عقل هست اما تعقل کافی ندارد. لهم قلوب لا یفقهون بها. اون تفقه لازم نمیشه، اون تعقل لازم نمیشه. یعنی این قشرها میاد دوستان عزیز، عقل ما رو میگیرد، نتیجه آن میشود که عقل لب نمیشه، یعنی خرد ناب نمیشه. خروجیشو که نگاه میکنید مقشوشه. عقلانی نیست کلام، متعقلانه نیست مرام، رفتار مطابق عقل خردمندان نیست، به دلیل اینکه این عقل هست، این عاقل است، اما روی این قشرهایی که اومده مانع بروز نورانیت این عقل در صحنه زندگی است، نتیجتا لب وجود ندارد. این به لب نرسیده این عقل و این متاسفانه اتفاق بدی است که میافتد عزیزان. در البته حالا این قشرها چیست؟ حب‌هاست، بغض‌هاست، زیاده‌خواهی‌هاست، هواهای درونی است، سلایق شخصی است، غرض ورزی هاست. تمام اینها نکاتی است که میاد متاسفانه روی عقل انسان رو میپوشاند و آدمی نمیتواند اون تعبیر زیبای امیرالمؤمنین من عشق شیئا اعشا بصره و امرز قلبه، آن کسی که بی حد و حصر دلبسته چیزی میشود، دلباخته چیزی میشه، نتیجه آن میشود که چشم او درست نمیبیند. من عشق شیئا اعشا بصره، چشمش اعشا میشه، نابینا میشه، کمسو میشه، عیب‌ها و ضعف‌ها را نمیبیند. و امرض قلبه، مرکز ادراکاتش مریض میشه، منحرف میشه، بعد میبیند به چشم غیر صواب و درست به تعبیر حضرت. این بغض‌های افراطی عزیزان پناه به خدا میبریم، بغض‌های افراطی، غرض ورزی ها نمیگذاره عقل کار خودشو بکنه، لب کار نمیکنه دیگه، اولول الباب نمیشه انسان در این صورت، اسراف ها، ظلم ها، این ها پوششی میشه رو عقل، عقل رو میگیرد و عقل انسان کارایی خودش رو به گونه لبیبانه از کف میدهد. حالا این واجب بود دقت بفرمایید، خودن و ذکران لعلل الباب، اون شبهه که سؤالی که عرض کردم چطور میشه؟ این که هدایت و ذکر برای ناس است، برای همه مردم است، چلا اولل الباب، به همون دلیلی که خودن للمتقین، یعنی خداوند در اینجا این هشدار رو میدهد به مخاطبان وحی، اگر میخواهید یهودیان از تورات استفاده کنید و هدایت اون در جانتون بنشیند و ذکرتون، ذکر اون روح شما رو پرورش بدهد و برگرداند به خیشتن خیش، از غفلتها شما رو به در بیارد و اون حظ کافی و لازم رو از وحی ببرید، لازمش اینه که بیاید مجرد کنید ذهنتون و فکرتون رو، پذیرا باشید، زانو بزنید، قبول کنید. اما اگر با سلیقه ها، با قرض ها، با نگاه های ویژه نگاه کردید به این تورات، طرفی نمیبندید. اگر در محضر قرآن اومدید پالایش دادید صفحه دل را، اگر به کناری گذاردید سلیقه ورزی ها و قرض ورزی ها را، آمدید و نشستید با ارادت در محضر قرآن، گوش جان سپارد آدمی و آیات وحی، نتیجه آن است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اونگاه میبرد اونجا که خاطر خواهست، میکشد آدمی رو بالا میبرد و بالا میبرد. پس اگر فرمود هدن للمتقین، اگر انسان با تقوا اومد نشست، به کمک تقوا به کناری نهاد قرضها مرضها را، اینجاست که عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. اینجاست که عروس قرآن خودشو به نمایش میگذارد، پردهشو به کناری میزند، بیهجاب قرآن خودشو به آغوش آدمی میافکند و آدمی رو به حضرت خودش میپذیرد. تا اینجا سخن تمام شد عزیزان، یعنی اون چه گفتیم در طی این آیات متعدد، قریب شاید مثلا کمتر از 20 آیه که مطرح شد، پیرامون موسی و اون مؤمن آل فرعون که عمده بحث اون بود و این دعایی که الان گذشت، آیات اعتقادی که بینش آمد، یک بار یک سخن عجیبی به دو سه تا خطاب به پیامبر میشه، به رسول خدا. البته میدونیم این خطابات این گونه قرآن این مال رسول خدا نیست، سخن را روی با صاحب دلان است، به پیامبر گفته میشود، تک تک ما مخاطب این پیام ها هستیم و این امر ها هستیم. فرمود فصبر ان وعد الله حق، پیامبر فصبر، خب یه خطاب بسیار روشن و زیبا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، ترکیب جمله رو دقت بفرمایید، فصبر، این فا مثل این که نتیجه تمام مطالب قبلیست، فصبر، پس صبوری کن پیامبر، فصبر. گویا از تمام ماجرای قبلی به صحنه آمدن اون مؤمن حال فرعون، انا لننصر رسولنا، نصرت الهی به رسولان و جمع‌بندی کل تمام این آیات، یه پیام خداوند به پیامبر و مخاطبان قرآن و پیروان پیامبر میدهد و اون پیام چیزی نیست جز پیام شکیبایی، صبوری. بدان پیامبر و مسلمانان، بدانید در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، بدونید تو وادی سختی پا گذاردید یا رسول الله، بدانید فرعون ها در مسیح بسیارند. وادی های پرپیچ و تاب فراوان. اگر آمدید در این میدان باید متحمل باشید. باید بایستید پای ایمان و هدفتان. نمیتوانید متزلزل، متلون، متغیر باشید. دیدید نمونه را؟ دیدید قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه؟ چه کرد این مرد؟ چگونه ایستاد و گفت؟ چگونه تکان داد پایه های نظام فرعون رو؟ موجب عقب نشینی از اون تصمیم قتل و چه مسائلی شد؟ این نشان دهنده مزد صبوری است، مزد تحمل و استقامت و پایداری است، به اون معنای صبر قرآنی ها، نه به معنای عرفیون. فصبر. پس پیامبر شکیبا باشید، دشواری های مسیر رو بپذیرید، پا پس نکشید، متحمل باشید، مستقیم های عقیده و فکرتون بایستید، متلون نباشید، بازی هم با فکر و اعتقادتون نکنید، تا انا لننصر رسولنا، تا خداوند نصرت رسولان و الذین آمنوا رو قطعی میکند و مسلم میکند که وعده الهی است. پس نتیجه در یک کلمه کل ماجرای قبل شد صبوری، شکیبایی، استقامت پای فکر و عقیده و مرام. یا نیاییم در صحنه یا اگر آمدیم پای مطلب ایستادیم. فصبر. ان وعد الله حق. کدوم وعده است؟ همینی که گفتیم. انا لننصر و رسولنا و الذین آمنوا. اگر خداوند این وعده رو داد، همه جا این وعده رو خدا داده است. اختصاص به این ماجرا نداشت. برای تمام مؤمنان نصرت الهی هست در طول تاریخ، با تمام اون اشکالی که گفتیم، 5 نوع شما دیشب گفتیم خدمت دوستان، 50 نوع نصرت الهی است. فرمود ان وعد الله حق، فصبر، صبوری و شکیبایی کن پیامبر که وعده الهی حق است. دوم، واستغفر لذنبک. دستور سوم، استغفار کن برای ذنبت و گناهت پیامبر. سوم، و سبح و حمد ربک بالعشی و الابکار، و تسبیح کن همراه با هم پروردگارت را در شبانگاهان و بامدادان. و برگردیم دومی، و استغفر لذنبک. فرمود استغفار کن پیامبر برای ذنبت. اگر بخش اول و فعل امرش می بود کار تمام بود دیگه، بنده هم چیزی خدمت شما بیش از این نمی گفتم، فقط ترجمه می کردم. پیامبر و استغفر، خب استغفار یعنی طلب غفران. غفران یعنی چیست؟ یعنی چتر حمایت خدا، یعنی پوشش الهی. استغفار یعنی طلب زیر پوشش و حمایت الهی رفتن، یعنی تمنای تحت الحمایه پروردگار شدن. این معنی استغفار است. خیلی معنی جالب و جذابی است. به قول رب اغفر وارحم پیامبر، گاه دستور به غفران، گاه واستغفره انه کان توابا، به استغفار. خیلی عالی است و خیلی هم روشن، توجیه چیزی هم ندارد و مطلب شفاف و روشن است. یعنی ببینید، استغفار تو ذهن ما ابتداعا وقتی که میاد با مثلا خطا و اشتباه و گناه میاد استغفار. نه، اصلا اینطور نیست. استغفار معنای عام میداره، طلب حمایت خداوند است. خدایا ما کاستی هایی داریم، از تو میخواهیم ما را زیر چتر حمایت و عنایت خود قرار دهی. استغفر الله ربی و اتوب الیه، لزالوی به سوی تو هم میکنیم تا تو ما را دریابی. این خیلی عالی. اما اینجایی نبود، فرمود و استغفر لذنبه، کلمه ذنب هم اومد. استغفار کن ای پیامبر برای گناهت. اینجا حاجت به توضیح دادن جدی دارد عزیزان. در حد زمان و وقت و فرصت من سعی میکنم که گزارشی رو خدمت دوستان در این باب تقدیم کنم. و اون این که میدانیم از اصول مسلمی که در این کتاب وجود دارد، در قرآن وجود دارد، بحث عصمت پیامبران الهی است. یعنی از مسلمات قرآن عصمت پیامبران الهی است. حالا عصمت یعنی چی؟ یعنی عدم ارتکاب گناه، عدم ارتکاب جرم. پیامبران مجرم نیستند، جرم مرتکب نمیشند. حالا سازوکار این که اینها جرم مرتکب نمیشن یا عصمت دارن، عصمه این منع محفوظیت و مسئولیت دارند، این سازوکارش چیست؟ در حسن ختام مفصل گفتیم در باب عصمت 6 نکته جدی رو اونجا مطرح کردیم که سازوکار عصمت یه مقوله است، ترکیب از موهبت و اکتساب، یعنی هم لطف الهی هم کار بنده. در کنار هم دست به دست هم میده میشه اسمت. این اونجا مفصل گفتیم انشاءالله. امیدوارم که مکتوب این بحث و کتاب اون هم خدمت دوستان عزیز تقدیم شود انشاءالله، نه چندان دیر. اما بحث اسمت، پس بنابراین مسئولیت و محفوظیت از مسلمات این کتاب است عزیزان. کوتاه عرض میکنم، عقلا و نقلا، هم دلیل عقل هم دلیل نقل. اما عقلا وقتی به بحث اسمت پیامبران الهی نگاه میکنیم، پیامبران چه کارند؟ پیام آوران حق. اینها اومدن شرایع الهی رو برای مردم بازگو میکنند، عقاید رو، رفتارها رو، احکام رو، اخلاق رو از سوی خداوند، سفیران ملک الهی. هوالذی بعث فی الامیین رسولا، خداوند اینها رو میفرستند. خب پیامبران الهی اومدن دستورات، خواسته های خداوند رو به مردم بازگو میکنند. اگر پیامبران الهی دستورات الهی را پیام رسانی کنند اما خودشون خلاف اون عمل کنند، چی میگید اسم این رو شما؟ یعنی پیامبران اومدن به مردم میگن دروغ نگید، خودشون دروغ میگن. پیامبران اومدن به مردم میگن ربا نخورید، ربا بخورن. پیامبران آمدن به مردم میگوین اوفو بالعقود، وفای به عهد کنید، خودشون پیمان شکنی کنن. اسم این چیه؟ این لغزه غرض عقلن. یعنی عقلا میخندند اگرچه این پیام آوری رو ببینن. علی عیاذ بالله میگن این چه خداییست که تو انتخابش دچار مشکل بوده. اصل اول این عقلن، کسانی که از سوی خدا پیام میآورن خودشون مؤمنه به پیامشون باشند. آمن الرسول به ما انزل الی و نبیون، این رسول تمام انبیا به آنچه بر ایشان نازل شده است مؤمنه به تمام معنا، عامل به تمام معنا. اگر پیامبران به اون چه می گفتن خودشون عامل بودن، مؤمن بودن، پس کجا خطای اینها؟ اگر کسی به شرایع الهی مؤمن باشد و عامل باشد، خطا می کند؟ ارتکاب گناه می کند؟ نه، ایمان با عمل یعنی اجتناب از خطا. عقلن لازم است، ضرورت عقلی است، برهان عقله که پیامبران الهی باید صیانت از خطا داشته باشند. والا نقض غرض کسی به اینا ایمان نمیاره، اصلا نمیپذیرد اینا رو. آقا تو خودت راست بگو، همین که همیشه میگوییم تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. شما از این طرف به ما میگی راست بگو، بعد خود دروغ میگی. آقا این که نمیشه، اصلا این نقض غرض عقلا عقلا نمیپذیرن چنین چیزی رو. اینها بحثای فنی تر هم داره تو علم کلام، اینا رو خواجه طوسی بزرگان بحث کردن و بحثای جدی تر فنی تر که من ساده اون رو دارم عرض میکنم خدمت دوست. گذشته از این، انبیاء الهی عزیزان، تکمیل اینه که عرض میکنم انبیاء الهی معلم نیستن فقط. شما بالاخره ممکن است این دوست عزیز یه کسی بالاخره را عرض به خدمتون در جای جامعه، مثلا یک کسی استادی در فلان کرسی دپارتمان، این داره مثلا مذرات فلان مسئله رو مطرح میکند، این داره عرض به خدمت جناب عالی توی دانشکده میرفتم دیروز، امروز دانشکده خودمون دیدم که دانشکده این رمان قرمز رو زدن، بالاخره این بحث HIV و عرض به خدمتون ایدز و فلان اینا. یک کسیش این داره این رو توصیه میکنه، درس میده، مدرس اینه، تشخیص اینه، رفتارهای مخاطرآمیز جنسی، بعد میره خودش مبتلا به این مسئله هم هست. کم داریم از این گونه؟ ابایی نداره که. یعنی کسانی هم که یه رشته رو دارن تعلیم میدن اما دلیلی نداره اگر معلم خودشون هم اهل عمل به چنین مسائلی باشه. آقا ما داریم اطلاعات رو شما یاد میدیم، ما کار نداریم بیانفا، کار ما چیه؟ فقط یاد دادن این هاست، یه سری اطلاعات رو شما منتقل میکنیم. انبیا اینطور معلمی نیستند. انبیا معلم نیستن عزیزان، انبیا مربی هن. مربی غیر معلم است. مربی اونه که در مقام تعلیم اسوه است، الگوست، با این مهارت شما رو رشد میدهد، نه صرفا با چهار تا اطلاعات به شما داده. معلم اینه که چهار تا اطلاعات میخواد به شما بده، اما وقتی مربی شد میتواند شما رو بالا بیاورد. خیلی نکته ظریفیه که عرض میکنم. خیلی ها معلم خوبی هند اما مربی خوبی نیستند. لذا اثر خارجی ندارن، اثر عملی ندارن تو شاگردانشون، تو دوستان اثر عملی ندارن. اگر بنا باشد، تربیت باشد، مربی باشن، اون علمشون اثر خارجی دارن. انبیاء الهی معلم نیستن، بلکه و به خدا همق تده، اینا قدوه هن. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه اند. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، امامند. امام، اسوه، قدوه، یعنی چی؟ یعنی الگوی کامل، میزان کامل. انبیا مربی هن، الگوی هند. اینا که صرفا معلم نیستن که چیزی یاد بدن به انسان ها، بگن تو چه بگو، خب من هدفم این بود که این مطالب به جناب عالی تعلیم بدن، به من چه کار دارید شما؟ بالاخره خفته را که باطل هستن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. به تعبیر جناب سعدی گفت، خفته را خفته کی کند بیدار. سعدی گفت ول کن دی حرف رو، باطل هستن که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. نه، کسی که خوابه میتونه تو عالم خواب یه لگد بزنه پهلوی از خواب بپره، بعد کی منو بیدار کرد؟ هیچ کی بیدارش نکرد، آقا خواب است. ممکن این اتفاق هم بیفتد. اما مربی، اون کسی که میخواهد نفوس بشری را تربیت کند، طبیبون دوارون به طبه، اونی که میخواهد طبیب جانها و نفوس انسانها باشد، این الگویه. لذا انبیاء الهی نمیتونن عقلا خطا کنن، لذا ساقط میشن از جایگاه خودشون. نمیپذیرد هیچ خردمندی خطا را از پیامبران الهی. حالا هنوز ادامه داره دلیل عقل، اما از باب نقل سریع و کوتاه عرض میکنم. شما به یک به اصطلاح ویژگی های در مورد پیامبران در قرآن میرسید که دیگه جایی نمیماند برای تردید در عصمت. تصور بفرمایید، بارها در قرآن میبینید خداوند در مورد پیامبران الهی میگه، سوره مبارکه صافات، فراوان جاهای دیگه، انه من عبادنا المخلصین. ما یه مخلص داریم، یه مخلص داریم. مخلص اسم فاعله، یعنی کسی که کار میکند که خودش را خالص کند. اما مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که از محله خلوص گذشته دیگه، شده عیارش 100%، این زر 24 شده است، طلای 24 شده است. مخلص یعنی کاملا خالص شده، بدون غش، بدون غش، پالوده یک دست. خداوند در مورد این مردان نمیگه اینا مخلصند در مسیرند و نه، اینا مخلصند، یعنی اینها تخلیص شدند کاملا، وجودشان دست از مس وجود و مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شدی. اینا زر شدند. خب این تعبیر آیا می سازد با خطا و گناه؟ تخلیص؟ نه. نمونه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، حالا بیاید این رو مبارکش کنیم، بالاخره به نام نامی نبی مکرم. وقتی شما میگید دیگه اگر اختلافی هم باشه در میان شیعه و سنی، در مورد خود پیامبر که اختلافی نیست دیگه، تو این آیه شریفه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دیگه فرد اول اهل بیت که خود پیامبرن دیگه، بله، خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت رو تطهیر کند، از هر دنسی رو تطهرکم تطهیرا، در اوج تطهیر و طهارت، کمال طهارت. خب چطور میشه خدا کسی رو تطهیر کنه بعد تو وجودش چی باشه؟ ناخالصی باشه؟ خطا باشه؟ یکی اصلا نقض غرض دیگه. شما ببینید در آیات شریفه قرآن نسبت به پیامبران الهی عرض کردم، نسبت رسول خدا عرض میکنن، بعدش میگن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید خدا را. بعد فرمود اطیعوا الرسول، فرمود خدا را اطاعت کنید کامل، اطیعوا الرسول تو جاهایی که خطا نکند یا خطا بکند. تفصیلی داریم؟ نه. با همان دستور و میزان و حد و اندازه‌ای که اطاعت خدا میآید، اطاعت رسول هم میاد. بعد میشه رسول خطا کنه، خدا ما را یک دست و یک جا به اطاعت کامل او بخواند؟ این که نمیشه اصلا، امکان نداره، معقول نیست. خب جدیترش هم میگید و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت رسول کند فقط قطعا بی برو برگرد خدا را اطاعت کرده است. رسولی که جایز الخطا باشه میشه فقط اطاعت الله باشه؟ اطاعت او عین اطاعت خدا باشه؟ ممکن نمیشه دیگه. خود شما دلیل عقلش رو نگاه کنید، دلیل نقلش رو نگاه کنید، تمام مسئله. خب حالا چی میکنید با این آیه شریفه پس؟ واستغفر لذنبک. اینه که من همیشه خدمت دوستان عرض کردم، بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، مخصوصا تو این عصر و زمان ما، هیچ خدا را شاهد میگیرم که قصد گستاخی به کسی رو ندارم، اما نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف گله کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هر کسی که لبش باز کرد از یه جایی غر کرده بود که نمیتواند بیاد کلام خدا را برای مردم تبیین و تحلیل کند و مقاله بنویسد و فلان کند چه بکند، که مگر به این سادگی هاست زیر و بم و جمع مطالب این کتاب را؟ گاهی ترجمه سطحیش بفرمایید تا چه میخواد بگید، اما اگر بحث فهم و استفهام کلام خداست، فستنطقو میخواد کسی استنتاق از کلام الهی بکند، فهم قرآن جزیره‌ای نیست. نمیتونید شما جزیره‌ای سراغ قرآن برید، یه آیه رو جدا کنید، یه سوره رو جدا کنید، یه مطلب رو جدا کنید. قرآن فهم تجمیعی داره. بود اون اسمت پیامبر را که دانستی بعد بگی واستغفر لذنبک رو بفهمی یعنی چه؟ اینا باید با هم فهمیده بشه. خب بسم الله چی میفهمید در این آیه شریف؟ اولین نکته که وجود داره کاملا روشن و واضحه. همین الان آیه تطهیر رو خدمت دوستان خواندم، انما یرید الله. خب من استدعا میکنم این بحث چون حساسه، هم وقت رو من یه مرتبه چشمم الان الله اکبر نمیداریم چرا انقدر زود دیر میشه در محضر شما دوستان، ما رو به حرف میارید و زود میبینیم که میشه 9:20 دقیقه، ما هنوز الان شروع کردیم 50 دقیقه صحبت نکردیم، ما چی شد قصه نمیدونم. شاید البته برای بنده ایم باشه، شما میگید زودتر تمامش کنه، شاید مثلا فرض بفرمایید. ببینید الان عرض کردیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خوب دقت کنید، بارها گفتیم خدمتتون، خداوند اراده کرده است که رجس را از شما ببرد. یعنی چی؟ یعنی رجسی بوده که خدا میخواد ببره؟ هیچ که همچین نگفته. یقال للقائم قم و للقائد اقعد. شما ایستادید، یک کس بهتون میگه بیست بیست، من الان برمیگردم. خب من که ایستادم، چرا به شما میگه بیست؟ ادامه ایستادن چیه؟ ایستادن است. شما نشستید میگه اقعد اقعد، بشین الان میام خدمتتون میرسم. خب ما که نشستیم چرا میگید بشین؟ یعنی همونطور که نشستی باز هم نشسته باش. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خداوند همونطور که شما رجس ندارید میخواد این نبودن رجس را تا قیامت ادامه دهد. توجه فرمودید؟ پیامبر شما ساحتت عاری از ذنب است، و استغفر لذنبک، از خداوند تمنای غفران و پوشش کن تا این دوری ذنب برای تو پایدار باشد و مستمر باشد. و اجازه بفرمایید فنی‌تر این کلمه رو به کار ببرم برای دوستانی که بحمدالله همه تون اهل معنایید. گاهی من این طلب رفعی است، گاه طلب دفعی است. یعنی طلب میکند که خدا یا ببر ذنب را، گاه خدا یا تا الان رفته است از الان هم کمک کن که ذنبی نیاید. و استغفر لذنبه. خیلی روشن و عالی و زیبا با تمام جمع این مقام. دو، معنای دوم عزیزان، این یه دعاست، یه طلب از خدا. و میدونید برخلاف رویه ما انشالله داریم کم کم میرسیم به اون آیه که دیگه مورد علاقه خیلیاتونه، که انشاءالله شاید فردا شب یا شب بعد از اون به قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرسیم انشاءالله به بحث این زیبای این آیه شریفه. استعاذه دارید در قرآن. ما همیشه تو زندگیمون دعا میکنیم که چی؟ که خدایا آنی که نداریم بده، آنی که نشده بشه، این که چطور بشه، این خانه، این ماشین، این زد. شما دیدید یه کسی مثلا یه خونه مثلا خوبی داره، بعد مثلا خدا یه خانه خوب به من بده، راضیم هست، تصمیم نداره خونش عوض کنه، خدا یه خانه خوب به من بده؟ نه، تا وقتی نداره دعا میکنه. وقتی که ماشین اون چند، خدا نمیدونم برای مشکلاتش، این چکش پاس شده امروز، نمیگه خدا چه که من پاس کن، الان از بانک در اومده کارش تمام شده، خدا چه که من پاس کن. نه، اینطور دعا نمیکنن مردم. یعنی مردم دعا میکنن برای چیزی که بشود، اما انبیا تو قرآن دعا میکنن برای چیزی که شده است. پروردگارا، آنی که وعدتنا علی رسولک، وعده کردی به پیامبرانت، عمل کنی ها. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که خلاف وعده نداره. چی میگه پس ابراهیم؟ چی میگه موسی و عیسی؟ چه میگوید پیامبر اسلام؟ بقول ربکم بالحق، خدا یا حکم به حق کن. سوال، از ازل تا ابد ممکنه خدا حکم به ناحق کند؟ و این چه دعا از بحر خداست؟ این چه دعاییه که پیامبر میکنه؟ خدا هم بهش میگه قول، بگو اینطور دعا کن. پس مشخص میشه ما سوراخ دعا گم کردیم. ما جور دیگه دعا میکنیم، انبیا جور دیگه. انبیا گاه امر بوده رو دعا میکنن. حالا چرا؟ انشاءالله تو بحث دعا میگم خدمتون. ادعونی استجب لکم عرض میکنم، این از اون دعاهای شده است. و استغفر لذنبک، طلب غفران است برای ذنب نبوده. یعنی اون دعای شده رو پیامبر دارن مطرح میکنن که جمع کنید با حرف اول. سومین نکترم سریع عرض کنم خدمت دوستان، چمام میکنم که دیگه نمونه این قسمت بحث برای فردا شب. شما میبینید یه آزاده 5 ساله یه جمله بهتون میگه، یه نگاش میکنید میخندید. همین جمله رو یه آزاده 15 ساله بهتون میگه، نگاش میکنید با چهره جدی، میگه خجالت بکش بچه. عرض به خدمتون، این همین جمله رو یکی دیگه بهتون میگهد، یه جوان 25 ساله تا که این جمله رو میگه بر میخروشید. ممکن است عرض به خدمتون یک مرتبه و وکز موسا، ممکن یک وکسی هم بکنید، یک قولای شریفه، یک حرکتی هم انجام بده، یا انسان مثلا حالا یه شکواییه بکنه، یه چیزی. یک کلمه بود، یه حرف رو بهتون گفت. اون آزاده 5 ساله که میگه بچه نمیفهمه، اون 15 سال گفت میگه دو جوان یه مقداری حالا این کاش تربیتش میکردم. اما اون جوان که میگه، میگه تو چه دلیل داری؟ کی هست تو همچه حرفی؟ به چه دلیل تو؟ مگه بچه هم چه حرفی میزنی؟ تو مگر نوجوانی که این حرف رو میزنی؟ ببینید که یک جمله شما ممکن عذرخواهی میکنم اینطور میگم، ممکن آقا گرسنه نشه، بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، آقا ماشین رو میزند کنار، این فست فود نمیدانم حالا اسلو فود نیست، این عرض به خدمت رو میاد و کنار این رو عرض به خدمت رو این ساندویج رو میگیرد و یک نوشابه هم میگیرد اینجا کنار این میستد و کنار ماشینش تکیه هم میده، یکی از این یکی از این به اسم ایتان و برو بالا، عرض به خدمت رو این میخوره و انتونی استفاده میکنه. خیلی خوب، حالا شما تصور بفهمید یه حضرت آقا، یه حجت الاسلام، یه آیت الله، یه کسی شناخته شده، یه پروفسوری از نظر جناب، یه کسی که حرمت و کرامت داره، برد همین حرکت رو بیاد کنار ماشینش انجام بده، تکیه بده، شروع کنه به این ساندویج رو نوش جان کردن، چی میگی شما وقتی تماشاش میکنید؟ این عمل رو از اون میپذیرید اما از این نمیپذیرید. این هیچ تقصیری نیست این کار، اما از اون فرد عادی جامعه برای شما موجهه، اما از این فرد چیه براتون؟ ذنبه. نمیپذیرید. این شکل عرفیشو گفتم. حالا اکثرتون بلدید حسنات الابرار سیئات المقربین. عزیزان من، وقتی انسان به یه جایی در پیشگاه خداوند رسید دیگه نمیتونه 17 رکعت در روز نماز بخونه، دیگه نمیتونه 51 رکعت نماز بخونه مثل سلمان ابی ذر، مثل مقداد. اگر علی ابن ابی طالب مثل سلمان ابی ذر نماز بخونه که علی نمیشه، اگر پیامبر مکرم اسلام مثل یاران با وفای خودش عبادت کند که پیامبر نمیشه. اینجا دیگه شوخی نیست، هرچه قرب فراتر، کوچکترین حرکتی زیر ذره‌بین های دقیق الهی. اینجا دیگه ذنبه این آقازاده 25 ساله با اون 5 ساله ذنبشون یه ذنب نیست. از هر کسی سلوک به نحویست محترم، از شیر قره خوش بود و از قضا رم. توجه دارید؟ ذنب پیامبر که ذنب من و شما نیست. ذنب پیامبر این است که پیامبر به تعبیر ما یه رو بیشتر بخوابد. ذنب پیامبر اینه که وقتی میان دست به سویش دراز میکنن دیرتر دستش رو به طرف مردم دراز کنند. زعم به پیامبر اینه که اگر کسی باش صحبت کرد دستش در دست رسول خدا بود، رسول خدا دستش رو عقب بکشد. زعم به پیامبر اینه که یک مرتبه گره تو ابروش بیافتد. اینا زعم به رسول خدا به دلیل اون مقام بلندی که پیش آمده است. پس تقفر لذنبک، این سه نکته پیرامون این و سبه به هم در ربک موند که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان ادامه بحث و تعقیب خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمان.